بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. در جلسه قبل مطلبی را عرض کردیم، به نظرم نیاز به تبیین بیشتری دارد، و آن این که ما می‌خواهیم عمومیت داشتن پیامبری و نبوت را تفسیر کنیم. در این که عمومیت دارد، از نظر دیدگاهی که رایج در باب نبوت جای سخن نیست، یعنی همه قبول دارن، همه کسانی که قائلن به این که خداوند متعال برای هدایت بشر پیامبرانی را مبعوث فرموده، به عمومیت این هم قائلن. و اون عبارت مرحوم خواجه نصیر زبان قال و زبان حال همه است که و دلیل الوجوب یعطی العمومیه، ملاک و اون وجهی که ضرورت نبوت را اقتضا می کند عمومیت آن را هم اقتضا میکنه. اما سخن در این است که معنای عمومیت چیست به لحاظ زمانی و به لحاظ مکانی. خب مفصل بحث شد، نمیخوام مباحث گذشته را تکرار کنم. حاصل اون مطالبی که عرض کردیم در باب عمومیت زمانی این شد که اونچه که مقتضای لطف الهی و صفت هادی بودن الهی و رحمت الهی است، این است که روی زمین و در بین بشر از اول تا آخر هادی معصوم و حجت معصوم وجود داشته باشد، و مصداق این هادی و حجت معصوم در مرحله اول انبیا بودن و در مرحله دوم اوصیاء انبیای الهی. این ماحصل اون عمومیت زمانی شد که حالا هم بحث عقلی کردیم، هم به لحاظ روایات عرض کردیم همینطوره. از نظر مکانی هم ماحصل بحث ما این شد که مراد از عمومیت پیامبری و نبوت به لحاظ مکانی این است که پیام‌های الهی که یک پیامبر می‌آورد متناسب با مأموریتی که اون پیامبر داشته، همه یکسان نبودن پیامبران. ممکن است پیامبری مبعوث شده برای یک منطقه خاص، این منطقه خاصی که ایشون از جانب خدا مبعوث شده برای هدایت آنها در قلمرو هدایت او هستند و پیام‌های الهی تعمیم عمومیت داره برای اینها. ممکن است که این منطقه از 100 تا قریه، 100 تا شهر تشکیل شده باشه و فاصله اینها هم زیاد باشه، و خود این پیامبر مستقیما براش میسور نباشد که پیام‌های الهی را به همه مردمانی که در قلمرو مأموریت نبوی او هستند برساند، از طریق واسطه ولو معصوم هم نباشه، گفتیم اشکالی نداره، استفاده می‌کنه. و ممکن است که نه، یک پیامبری قلمرو هدایتگری پیامبرانش و اون مأموریتی که از جانب خدا داره یک شهر کوچکی بوده باشه، مثل مثلا حضرت یونس یا حضرت لوط و امثال اینها. خب اون میتواند چون مکان محدوده خودش مستقیما پیام‌های الهی را به اونها برساند و مسئولیت پیامبری را خودش ایفا بکنه. گاهی هم اینجوره. و گزینه سوم این است که سراسری باشه، یعنی پیامبری را که خدا مبعوث فرموده است برای عموم ساکنین زمین مبعوث کرده باشه، که مصداق 100% پیامبر گرامی اسلام. ملاحظه می فرمایید که عمومیت به این تفسیری که عرض کردیم این نیست که باید در هر مکانی شخص و نبی وجود داشته باشد، بلکه دعوت نبی باید فراگیر باشه و این بوده. یعنی ما حالا ادعای نظریه مشهور در باب نبوت این است که این عمومیت بوده است، منتها با این تفاوتی که عرض کردم که پیامبرانی که مبعوث شده اند از نظر مأموریتشون، یعنی شعاع و قلمرو و مأموریتشون متفاوت بودن. حالا اگر این بخواد نقض بشود، یعنی کسی بگوید نه آقا این نشده و تالی باطل، اگر پیامبران مبعوث از جانب خدا بودند و خداوند اونها را برای هدایت بشر مبعوث فرموده بود، باید عمومیت داشته باشد. میگم خب داره. یعنی چه؟ یعنی این معنی عمومیت اینه. خب آیا این محقق شده است یا نه؟ ما میگیم بله محقق شده است. کسی که میگوید نه باید ناقضش را پیدا بکنه، را این مورد نقض پیدا بکنه. حالا اون مورد نقض را عرض کردیم، مثلا میگوین در فلان منطقه اسمی از پیامبر نیست. خب میگیم این که معنی عمومیت نبود که اونجا یک پیغمبری نبوده باشه، اصلا معنیش این نبود. بگوید که دعوت نبوی که توحید هست، رأس دعوت انبیا چه بوده؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. در فلان منطقه توحید نیست، شرک هست. پس این نشان میدهد که دعوت پیامبران به این منطقه نرسیده است، توحید نیست. اگر رسیده بود باید توحید باشه. در جواب این عرض کردیم که این نیافتن یا حالا مقابلش را یافتن که مثلا شرک باشه، این دلیل بر این که این مردم این منطقه دعوت نبوی بهشون نرسیده است دلیل بر این نیست. حتی اگر هم نرسیده باشد، دلیل بر این که اون دعوت نبوی شامل حال اینا نبوده و اینا مستثنا بودن بازم نیست. چرا؟ زیرا همطوری که بیان شد احتمال این که موانعی بشری، طاغوتی، شیطانی، اهریمنی که هست بوده همواره در مقابل صف انبیا، صف اهریمن و شیطان و اینا هم بوده، طواغیت بوده، نگذاشته باشند، یعنی دعوت نبی که اونجا نرسیده که توحید مثلا باشه یا ارزش‌های پیامبرانه باشه، چرا نیست در اونجا؟ به اینا نگذاشتن برسد. حالا نگذاشتن برسد معنیش این نیستش که این دعوت فراگیر نبوده است. نگذاشتن، اینا محروم شدن، کسانی مانع شدن. حالا چه کار باید خدا با اونا بکنه؟ اینا قبلا بحث کرده که اگر احیانا از جانب مردم کوتاهی نشده، اونا مقصر نیستن، کسان دیگری نگذاشتن، یا حالا چون تدریجی بوده تا آمده این پیام بهشون برسه اینا از دنیا رفتن، خلاصه دریافت نکردن، اینا رو گفتیم که خدای متعال بر اساس نیتشون و قصدشون و آمادگی روحیشون باشون معامله خواهد کرد، یعنی محرومیتی حاصل نخواهد شد، جبران میشه اگر اینجوری باشه این شق اول. یا نه پیام و دعوت نبوی اونجا رفته است، یک مقطعی هم حاکم بوده، پیروانی داشته، بعدن کسانی باز دوباره همون عوامل اهریمنی، شیطانی، مخرب و مذل اینا آمدن و این را از بین بردن یا تحریفش کردن، تغییر ایجاد کردن. یعنی در واقع در این اون منطقه‌ای که شما میگید تاریخ نشون نمیده یا آثار باستان شناسی نشون نمیده، این بوده از مونتا بعدن یا محو شده یا منحرف شده، تغییر و تحریف درش ایجاد شده. این احتمال وجود داره دیگه، چون که بوده همیشه است. در یک جاهای منطقه‌ای یک آیینی خوب میره، بعدن میان کسانی چیکار میکنن؟ این را تحریف میکنن. خب این هم احتمال دوم، که یعنی بعد از اینکه رسیده اینا تحریفش کرده باشن.
مقدار این احتمال خیلی زیاد باشه چی؟
یعنی چی؟
موانعی که جلوی دعوت میگیره خیلی شدیده، زیاده. در حالی که مثلا در اکثر چند برسه در انجام این هم دیدم، یعنی نبی برای که این مقدار که برسه باید با چقدر افراد مختلف مقابله کرد یا به حالتا نمیرسید؟
نه میرسید. در نوان انبیا اون چیزی که براشون مشکل بود و نمیتونستن محققش بکنن اجرا بود، پیام رسانی که ولو کتکشون میزدن، سنگ بهشون میزدن، هر کاری میکردن، یعنی حالا هر کاری بدترین کار رو ممکنه دشمن عوامل اهریمنی بکنن این حرفشو میزنه. من این جهت مشکلی ندارم. یعنی انبیای الهی در پیام رسانی، پیام رو رساندن در سخت‌ترین شرایط. اون چیزی که معمولا در تاریخ پیامبران به صورت نادر تحقق پیدا کرده است، تشکیل یک نظام پیامبرانه سیاسی اجتماعیه. بله، این چرا این نشده؟ به خاطر اینکه این به اون مقبولیت نیاز داره برای رسوندن پیام و تبلیغ کردن. نه، اگه همه هم مخالف باشن حرفش میزن، دعوتش رو ابلاغ میکنه، ولیکن برای اینکه اجرا کنه خب بایستی یه مقبولیتی باشه، یه آمادگی باشه. لذا این معمولا کمتر انجام گرفته. در زمان سن ائمه علیهم السلام، شما حالا مثلا زندگی ائمه را ملاحظه کنید، در بدترین شرایط تقیه به سر میبردن. اختناق اونقدر حاکم بود که اسم امیرالمؤمنین را روی بچه گذاشتن جرم بود. اینقدر شدید بود برای اهل بیت علیه السلام. ولی آیا دست از تبلیغ برداشتن؟ خیر. در بدترین شرایط، مثلا در زمان امام عسکری علیه السلام که در چیز بودن، محاصره بودن، تحت نظر شدید بودن، مردم ارتباطشون خیلی خیلی کم بود و سخت بود، ارتباط امام به صورت زیرزمینی یا مخفیانه با مردم برقرار بود، پیام می دادن، نماینده هایی در جاهای مختلف داشتن. حتی مثلا در بعضی از نقل ها هست که سوالاتشون رو مردم می نوشتن توی کاغذی چیزی، بعد داخل این چوبی که اسب و الاغ و امثال اینها رو باش حرکت می دن، به اصطلاح می کردن لاین لوله می کردن، توی اینا خالی می کردن، میکردن داخلش به بهانه اینکه این چوبی است که این شتربان یا این بالاخره فرد داره. اینا میرسوندن به امام، امام دوباره اینا مطالعه میکردن، جواب میدادن، به همین طریق به مردم میرسید. یعنی هیچگاه در این که برسونن دعوت را کوتاهی نشده و انجام دادن در اصلا دیگه بدترین شرایط. اونی که نشده برای ائمه علیهم السلام در زندگیشون چی بوده؟ این بوده که نظام سیاسی دستشون باشه، حاکمیت، غیر از اون دوره کوتاه امیرالمومنین سلام الله علیه. پس این که بگوییم که ما این داریم احتمالات رو عرض میکنیم، ولی احتمالات ولو ضعیف هم باشه، میگیم وقتی این احتمالات وجود داره احراز نقض نمیشود. طبق همون قاعده معروف اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وقتی که گفتم خدمت شما، حتما اینا رو دقت می‌فرمایید که من تکرار می‌کنم، به دلیل اینکه این بحثی که داریم عرض می‌کنیم و خب شما هم دارید محبت می‌کنید و پیگیری هستید و بالاخره کمک می‌کنه که این بحث به این صورت، بحث فیضیوی است دیگه انصافا. یعنی حقیر این تجربه سال‌ها که دارم، هیچ جا بحث‌های بنده به این عمق و گستره‌ای که در فیضی انجام میشه نمیشه، چون اصلا شرایط اونجاها اینجوری فراهم نیست. ما دو واحد درسیه، این بعد به یه جایی برسه، ناچار آدم یه جوری جمع جورش کنه. ولی اینجا ما کاری نداریم دیگه، ما اینجا به واحده اینا کاری نداریم، به همون نظام سنتی حوزه است. تا بحث را از آب در نیاریم در حد توانمون از شعور نمی‌کنیم. حالا هرچه طول کشید کاری به این نداریم، چقدر می‌خوانیم. کیفیت برامون مهمه، ولی کمیت برامون اینجا معنی نداره. این به این سبک و سیاقی که الان دارم بنده مطرح میکنم، به لطف الهی، عنایت الهی و بالاخره اون توجه و سوالات و پیگیری شما عزیزان، هیچ جا نیست. حالا تا اینجا که بنده دیدم میگم نیستا، تو آثار این محققینی که به این مسائل پرداختن به این سبک و سیاق بحث نشده. شاید هم علتش این بوده که این شبهه و این سوال و اینها اون وقت طرح نشده برای آقایون که بهش بپردازن. این شبهات و این سوالات، این نظریه ها کمک میکنه که آدم را وادار میکنه که به اطراف قضیه بپردازه. یه وقت منظرتون عرض کردم، اگر مثلا آقای دکتر سروش کتاب یا نظریه قبض و بست تئوریک شریعت را مطرح نکرده بود، فکر نمیکنم هیچ وقت حضرت آیت الله جوادی یک کتابی در ازش چاپ میشد به نام شریعت در آینه معرفت. انگیزه ای نداشت. مرز کردم اینا خیر بلعرزند، یعنی برا خودشون شر، برا دیگران، برای یه عده ای هم باز شر که منشه اشتباه اینا میشه، برای یه عده ای هم خیر، این بلعرز و اینا مده. خب ایشان به خاطر اینکه اون نظریه رو نقد کنند، جلساتی تشکیل دادن، عده ای از فضلا خدمتشون بودن، نظریه رو مطرح میکردن، ایشون نقد میکردن. بعدن یکی از شاگردان ایشون هم این را نوشتن و شد کتاب چی؟ شریعت در آینه معرفت. و هاکزا بقیه بحثان. یه جلسه دیگرم خدمتون عرض کردم، یه سیر تاریخی از این که گاهی شبهه میشه، اشکال میشه، بچه میشه. بنابراین این که بنده برمیگردم، میخوام این کاملا منقح بشه انشالله. یعنی بالاخره ما خودمون، بنده و شما که این مسئولیت را به دوش گرفته ایم که کار اعتقادی کنیم و شبهه ها رو برطرف کنیم، دفاع بکنیم، یعنی وظیفه اون اینه دیگه. مستحضر رزمنده وقتی میتواند دفاع خوبی بکنه که خودش مسلط باشه، مجهز، مجهز باشه، هم مسلط باشه، بدون واقعا وارد باشه، ولی اگه ناشی باشه ضررش بیشتر از نفعشه. یعنی شما از کنید یه رزمنده یه در خط مقدم میخواد بجنگه، ناشیه، ممکنه به خودی بزنه، میگه گاهی وقتا میگه گل به خودی زد توی ورزش، اینا میگن فلانی گل به خودی زد، ناشیانه. اینه که من میخوام عرض کنم که این کاملا برای اون منقح باشه که اینجوریه مسئله، که خب احتمالات که آمد، این احتمالات رو گفتیم، حالا اون احتمالی که اصلا نگذاشته باشند گفت ضعیفه، این خیلی قوی نیست، منتها ما از همه احتمالات داریم میخوام نگذریم از اینها، یا نه رسیده بعدن درش تحریف و تغییر و اینها به وجود آمده. خیلی خوب، این دلیل نمیشه که اینجا نرفته و اینا مشمول این دعوت نبوی نبودند که عمومیت به این معنا که عرض کردیم نقض بشه. این عمومیت غیر از اینه که باید شخص و نبی در هر مکانی بوده باشه، بله اون نقضش میشه نقض کرد، نیست، نبوده، درسته، و کسی مدعی اون نیست. و یکی هم این که عرض کردیم که یادتون نره شما فرمایشتون داشته باشید، من گوش میکنم، حالا منتها میخوام این مطلبم تمام بشه. نکته بعدی هم که عرض کردیم من ازم نکته مهمی هست، اینه که روش بحث فرق میکنه. اگر ما عمومیت نبوت را میخواستیم از روش تجربی استقرایی پسینی به اصطلاح به دست بیاوریم، اون وقت میشد با روش استقرایی و پسینی هم نقضش کرد، در حالی که ما با روش پیشینی، روش یعنی استدلال عقلی یا استناد به نقل نبوی، حالا نمیگیم وحی یا نمیگیم نبوی، اینا را اثبات کردیم. وقتی که اینطوری شد، وقت نمیشود با مواردی که اینم محتمل هست نه منجز محرز، نمیشه این اونی که محرز، یعنی به عبارتی قاعده ای داریم که اون قاعده مبرهنه، یقینیست، حالا یه چیزی معارضش میخواد بشه احتمالیه. خب هیچ وقت احتمال نمیتواند معارض یقین باشه، بله باید از جنس خودش باشه. یعنی اون نقض هم باید مثل همین دلیل که عقلیه و محرزه، اونم باید اینجوری باشه، در این حد باید باشه. نداریم چه این دلیلی که شواهد نیافت. نکته سومی که عرض کردم چه بود؟ اینو اگر واقعا جدا جدا ملاحظه کنیم، نه خودش این کلید بحث قواعده. نکته دیگر این بود که اصولاً به طور کلی به لحاظ معرفت شناسی روش تجربی فقط دو کار میتونه بکنه. یکی بگوید که من یافتم، شهدتو، یافتم، درسته، یعنی پیدا کنم، استقرار نشون بده. دیگر این که بگوید که من نیافتم، آره من اینجور رفتم دیدم بررسی کردم نیافتم، این دوتا رو میتونه بگه، یافتم نیافتم، اما این سوم رو نمیتونه بگه، یعنی از عهده یه روش تجربی خارجه که بگه چی؟ بگه که یافتم که نیست، یا باید بگوید یافتم که هست یا نیافتم که هست یا نمیدانم، باید سکوت کنه. اینکه بگه یافتم که نیست، میگه عدم را که نمیتونه بیابد، که فقط میتواند بگوید من اون وجود این را، شخص نبی را یا پیام نبی را نیافتم در اینجا، اما من یافتم که نیست. چرا یافتید که نیست؟ نمیتواند بگیم برسه دیگه، اصلا روش تجربی اینجا قد نمیده کلا. و بنابراین اگر بخوایم با روش تجربی تاریخی که نقل مشاهده است یا مالا باستانشناسی امثال اینا نقض بکنیم، نسبت به این گزاره که نیست و نبوده است و نیامده است، این روش تجربی دیگه نمیتونه بگه. و اون دلیل که میگه هست و بوده، اون سر جای خودشه، اصلا نقض نداره. یعنی این وقتی که میگوید که بله عمومیت داره این پیام و این دعوت، بلو با تأخیر بالاخره رسیده، مأمور بوده اون پیغمبر که اینا برسانه، با واسطه اینا برسونده، این میگه رسونده، اون میگه من ندیدم این را، میگه خب تو ندیدی، از کجا میگه که نرسونده؟ این عوامل، این احتمالات وجود داره که نمیتونید احراز بکنید شما که این نبوده است و نرسیده است و اینها. میگه آثارش من نمیبینم، مشاهده نمی کنم، ولی عدم الوجدان دیگه، این قاعده معروف عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، نیافتم، اما اینکه نیست نمیتونه این را بگه دیگه، پس این نقض نداره. یعنی این نظریه که الان داریم عرض میکنیم، نظریه مشهور در باب عمومیت نبوت به این معناها، نه اینکه عمومیت را ما تفسیر کنیم به شخص نبی بعدم بگیم خیلی خب یه جاهایی که نبوده این، بلو نقضش آسونه. اگر عمومیت نبوت مکانی، عمومیت مکانی نبوت، اگر معنیش اون باشه که حضور شخص نبی فی کل مکان و جمع و جماعت، نقضش خیلی راحته. چون به محض این که بگیم که اینجا پیغمبر نیست، اینجا مثلا در زمان خود پیغمبر اکرم، فقط چون در جزیره العرب مبعوث شده، اینجا هم از دنیا رفته، زادگاهش اونجا بوده، رحلتش هم همینجا بوده، جای دیگه که نبوده، که نی همه نقض داره. اما اگر بگیم نه پیام ایشان عمومیت داشته، شما نقضش کنید، چه نقضی داره؟ این دو سنتا نکته ای که من خدمتون عرض کردم در واقع قبلا بیان شده بود، دوباره هم برگشتیم و حالا آقای بابایی هم منتظره که فرمایشون رو بفرمن، عجله نفرمایید تو، من اینا رو جمع‌بندی کنم، اینا که ذهنم هست. یه نکته دیگر هم دیروز عرض کردم خدمتون که قبلا هم گفته بودیم البته، که وقتی یک نفر در یک مقوله ای تجربه داره، تخصص داره، آگاهی داره، عملا وارد این عرصه شده، مثلا مهندسه، یه نفر مهندسه، مهندس ساختمانه، مهندس راهه، یه نفر مکانیکه، مثلا خودش عملا داره کار مکانیکی انجام میده، یک شخصی حقوقدانه، مثلا کارش اینه که حقوقدانه، یکی نقاشه، یکی شاعره، یکی بناست، وقص الهازا. هرگاه یک چنین ما با یک چنین موردی مواجه بشیم، میخوام ببینیم عقلا چجوری معامله میکنن، مقتضای عقل و عقلانیت چیه در این جاها، دقت بفرمایید. این فردی که صاحب این هنر، این تخصص و این مقوله‌ای که عرض کردیم هستش، مثلا خطیبه، سخنوره، کارش خطابه است، سخنوری است، کارش مثلا فرض کنید که ورزشکاره، فوتبالیسته، کشتیگیره، فن کشتی را عملا انجام میده و مثلا حالا مثال خیلی میشه زد، من تکثیری مثال میکنم که دیگه کاملا مرادم معلوم بشه. خب دقت فرمایید، اینجا یه مقوله‌ای که مطرح میشه مقوله احساسه، یه مقوله‌ای که مطرح میشه مقوله ادراکه. اگر مقوله احساس را در نظر بگیریم، بالقطع و الیقین هیچ کسی که بیرون گود هست، یعنی خودش اهل این تخصص نیست، شاعر نیست، ورزشکار نیست، حقوقدان نیست، چی نیست، این نمیتونه بگه من احساس این ورزشکاری رو احساسش رو من درک میکنم، این هنرمندی رو من درک میکنم. نه، این احساس یه مقوله است که یختص به این آقا. اگر این گفت احساس هنرمند اینه، در این هنرمندی و ورزشکار اینه، بنا اینه، چه اینه، اگر احساس رو گفت حرفش حجت. غیر از اینه اون آدمی که اهل این فن نیستش، مثلا یه آدمی مکانیکه، احساس نه کار مکانیکی ها، اونی که از ادراکن از احساس، یک کسی که اصلا تو عمرش هیچ مکانیکی نکرده بگه من مکانیکی، احساس مکانیک اینه آقا، اون میگه نه آقا احساس مکانیک اینه، حرف کنواش مجده تمام شد دیگه. الان بریم تو گذر خان، لازم نیست بریم توی هاروارد و آکسفورد و دانشگاه صنعتی شریف بپرسیم این را، یا تو مرز فیزیه اغلاییه. یک کسی خیاطه میگه آقا من احساسم، احساس فعلا احساسم در خیاطی اینه. یک کسی که اصلا خیاطی رو بلد نیست چه هست، میگه نه احساس خیاطی این که تو میگی نیست، این که من میگم. هیچ کس قبول نمیکنه حرف آقا رو. این راجع به احساس. حالا بحث حجیتش میخوام بگم، اگر گفت احساس و دیگران هم نمیتونن خلاف این بگن، نه نمیتونن بگن خلاف اینه، یعنی بگن نمیتونن مقابل معارضه نمیتونن بگن، باید سکوت کنن بگن ما لا ندری. همین این، دیگران باید بگن ما نمیدونیم. جناب عالی میفرمایید شاید هم راست میگی به قول شما، نمیتونن بگن نه حتما نیست شما میگی، اما نمیتونن خلافش نقض کنن دیگه، میگن نه این نیست، میتونن بگن. خب عرض ما در این قضیه نقض فعلا. حالا میرسیم به مقوله ادراک، این حالا احساس که کاملا واضحه دیگه. مقوله ادراک یعنی چی؟ یعنی این که این قواعد و دستورات و آیین‌نامه این بنایی چجوریه، آجر رو باید چجوری گذاشت، ملات رو باید چقدر ریخت، غلظتش چقدر باشه، سیمانش چجور باشه، شنش چجور باشه، مثلا این چیزا. آیین بنایی، نه احساس بنایی. آیین مکانیکی که باید چطوری این رو انجام داد، آیین مهندسی مثلا ساختمان که باید چجوری این ساختمان نقشه چجور باشه، پیشی باشه، مثلا آزا. این میشه ادراک. خب حالا دقت فرمایید، این دو حالت داره، دو حالت داره. یه وقت هستش که یک قوانینی شناخته شده برای این هنر، این فن وجود داره، شناخته شده، نوشتن تو کتابا، درس میدن، میخونن اینجوری. ولی مثلا مکانیکی قواعدش اینه، مهندسی قواعدش ایناست، شناخته شده است به لحاظ ادراکی ها. خب
احساس
و
ادراک
یعنی
یک سنته،
اینکه
شما میفرمایید احساس ادراک
یعنی یکی هست. نه، ادراک یعنی ادراک حصولی، ادراکی که داریم میگیم ادراک حصولیه، یعنی مفاهیم، قضایا، تصورات، تصدیقات، اینا میگیم ادراک. ادراک حصولی مراد ما که علم علوم مطرح کردن، همونجوری از اونم قواعد دیگه، آیین نامش. این مثلا کشتیگیری فنش بعد چه جوری باشه، بعد در کنار آموزش ببینه دیگه، این یک قواعدی داره، یه آدابی داره، درس میدن دیگه. الان اینا مثلا میگن چیه، میگن که رشته آکادمیک داره، دانشگاهی داره، حوزوی داره، چه داره، بالاخره اینجوری. خب یه وقت این طوریه، بله. آیا اینجا ممکن است کسی که خودش کشتیگیر نیست، از اون که کشتیگیر هست قوانین ادراکی معرفتی را بهتر بداند؟ بله ممکن، اینجا ممکن، استاده ولی خودش الان تو میدان نیست، عمل نمیکنه، ولی تئوریش را از او بهتر بلده، بیشتر میدونه، لذا میشه استاد او، ولی اگه بخواد تو میدان وارد بشه نمیتونه کار او را انجام بده ها. یا شناگری، استاد شناست، دقیقاً میدونه که باید شنا یه قورباغه چجوری باشه، نمیدونه فلانی چجوری باشه، همه چیز رو بلده. ما بنده نرفتم کلاس شنا اینا، ما بچه که بودیم تو روستایی که زندگی میکردیم یه قناتی داشتیم، قنات خیلی آب داشت، اون همه خشکیده، الان دیگه چی نیست، الان چاه هم میزنن آب نیست، هرچی میرن پایین آب نیست. اون وقت به قدر آب بود که در مهار کردن آب مردم قصه‌دار بودن که شب چی میخوان آبیاری کنن، چطوری باید این آب رو مهار بکنن، زورشون نمیرسید، اینقدر آب بود. الله اکبر. اون وقت اون قنات ما همهش وقف امام حسین بود، یعنی اون مردمان متدین اون قنات ها را شما حالا چیتی میشنرید من بگم قنات ارتفاع چقدر بلند اون ته اونجا اینا را کنده بودن، نه بیل مکانیزه بود نه این چیزا نبود که، با دست همونجا هم وقف کرده بودن، یعنی اینا را کنده بودن وقف کرده بودن برای روزخانی. روزا سال 12 ما تو ده ما روزه خونده میشد، وقفی تمام نمیشد، یعنی همیشه روزه بود. علما می اومدن، مولا اون وقتا قدیم مثلا با اولاغ سوار می شدن می اومد، بچه بودن یادم هست. از شاید محضر شریفتون که چی می خواستم بگم که اینجا اینو گفتم خدمتتون. آها بله، این آب زیادی اونجا بود. خب ما هم بچه بودیم می رفتیم اونجا، تو هم آب شنا می کردیم، یکم اینا رو بلدیم و این نرفتیم. مقصود این که حالا این شنا بلده، استاد شناست، ولی خودش ممکنه نتونه مثل اون شناگر انجام بده. پس یه وقت یک قواعد شناخته شده ای داره، اینجا میتوان یه کسی بگوید آقا من این قواعد رو بهتر از خود این آقا بلدم. اما اگر نه، قواعد شناخته شده ای فعلا نداره، پسینیه. حالا میخواهیم از مطالعه این عمل کم کم به قواعدش پی ببریم. یعنی یه کسی میاد از بیرون نمیدونه حالا قواعد مثلا ورزش چی چیه، نگاه میکنه اونها چیکار میکنن، از این کدوماش موفقه، مثلا این که اینجور پا رو میزنه این خوب شد اون بد شد، مینویسه اینا رو که اگه مثلا فاصله کجا باشه بزنه میره تو دروازه اوکراین نمیره، مثلا فلانجا چه کار بکنه اینا رو بلده. حالا بندم تو فوتبال هم هیچ بلد نیستم، این طرف میگم خودم فوتبال هیچ بلد نیستم، من والیبالی بازی کردم وقتی که بچه مدرسه بودیم در مدرسه، من والیبال خیلی هم دوست دارم، مثلا به ورزش والیبال علاقه مندم، خوشم میاد. الان هم وقتی مسابقات والیبال نشان بدم دوست میدارم نگاه کنم ببینم چه جوری بازی، خودم خوشم میاد. اون وقت من پاتورم وای میسادم، یادم هست بچه بودم وای میسادم پاس میدادم برا. خب حالا این عرض شد خدمتتون که میبینه که اینا چه کار کردن، قانون درست میشه. یعنی قانون فعلا نداریم، از مطالعه و بررسی این رفتارها ضابطه در میاد. اون وقت برای بعدی ها میگن بله دیگه شما ضابطه ها ایناست. یه وقت اینجوره دیگه، این قوانین که از اول که نبوده که، اینا ریاضیات اینجور نیست، فلسفه اینجور نیست، اینا پیشینی هن. اینا بر اساس تجربه نیستن، بر اساس پسینی نیستن، اینا پیشینی هن. زوایای مثلث مساوی است با دو قائمه، این دیگه پسینی نیست که ما بیام حالا شکل مثلث بکشیم، همین تصویر بکنیم مثلث چی است، تحلیل میشه. فلسفه همین جوره، همین که ما یه واقعیت داریم یا علت یا معلول، این که ما واقعیت داریم یا حادثه یا قدیم، این که واقعیت داریم یا واحده یا کثیر، این که واقعیت داریم یا بالقوه یا بالفعل. اصلا فرض کن ما هیچ پدیده ای را ندیده باشیم، تجربه نکرده باشیم، اینا به صورت پیشینی. خب حالا اگر اینطور باشه، اگر اینطور باشه دقت کنید، آیا کسی که هنوز قواعد را نیافته و نداره، گفتم اون شقی که قواعد شناخته شده از کار نداریم ها، یه آدمی بیاد از گرد راه رسیده، یه نفر خودش تو میدانه و این کار را داره میکنه انجام میده، ایشون بگه که این کار ضوابطش این است و اینجوره، این خصوصیات داره، این ویژگی ها داره، اونی که تازه حالا از راه آمده هیچ قاعده مائده هم بلد نیست بگه نه اینه، این حرفش به درد میخوره؟ در مقوله ادراک عرض میکنم، در مقوله احساس فایده نداره، اون که بیرونه، احساس مال اونیه که این داره تجربه میکنه. نانوایی که داره نان میپزه توی نانوایی مثلا تندور میزنه، اون احساس داره. حالا من که تو صف وایسادم 5 متر اون طرف تر وایسادم بگم نه این نانوایی احساس اینه، کجا من میزنم اینو، اون داره تجربه میکنه. پس در مقوله احساس صاحب تجربه و فن میدونه، در مقوله ادراک اگر قواعد قبلا شناخته شده است، چرا؟ کسی هم که خودش این تجربه را نداره قواعد را شناخته، تئوری بلده. اما اگر اینجور نباشه که فعلا میخواهند از این رفتارها، از این واقعیت میخواهند به قوانین و ضوابط و عقاینامه برسند، خب حالا اینجا نزاع بشه، یه کسی که خودش این تجربه را داره بگه که بله این طوریه و نه من اینجورم ها، بگه کشاورزی اینجور است، خودش کشاورزی کرده، بلد کشاورزی را، بعض را کی باید بپاشه، زمانش چجوری باشه، آبا چجوری بده، چقدر شیار کنه، خودش تجربه داره از این که در چه شرایطی این بذر می روید و این بارور میشه. بعد بگه آه کشاورزی این است، تأمین بده، حرفش قبوله. اما یه کسی که اصلا کشاورزی رو بلد نیست بیاد بگه نه آقا من میگم کشاورزی اینجوری نیست، میگم حرف شما به درد نمیخوره، به درد احمد هم نمیخوره، به درد ما که هیچ، چه فایده ای داره؟ این بحث ما از این قسمه، این بحث نبوت از این قسمه که من عرض کردم که خود پیغمبر، پیغمبر ما تجربه داره. شما میگید راجع به انبیاء دیگر هم حرف میزنم، میگید مثل کشاورزی که کشاورزی را قشنگ ورانداز کرده بلده، میگه کشاورزی یعنی این. حالا زمیناشون یکی 100 متر، یکی 1 هکتار، یکی 2 هکتار، طول و عرضش فرق میکنه البته، آن کشاورزی کشاورزی دیگه. پس پیغمبر اکرم حالا فارغ از اسمتش، فارغ از اسمتش، اینا رو بذاریم کنار، به عنوان یک انسانی که البته خردمند، فرهیخته، برجسته مسلمان دیگه، اینا هم قبول داریم دیگه که اینجوره، ایشان هم پیامبری خود را توصیف کند که بگوید بله عمومیت پیامبری که من عمومیت دارم یعنی این، من که پیامبریم فراگیره، نه این که باید بلندشان را بیفتم همه جا من خودم حضور پیدا کنم، دعوت من عمومیه. بعد بگه انبیای دیگر هم همجورا بوده، انبیای دیگر هم به مقدار مأموریتشان نبوتشون عمومیت داشته، بعضی هاشون فراگیر بوده بعضی هاشون نبوده، چنین چیزی بگه پیامبرها. حالا اسمتشان فعلا بذاریم کنار، حرفش این، حرفش نسبت به کسی که هیچ تجربه ای از پیغمبری نداره میگه نه آقا پیغمبری عمومیتش این که شما میگین نیست، باید هر جا یه نفر پیغمبر باشه. این حرف شما چه ارزشی داره؟ حرف اون آقا معتبرتره که
این دم نقاط میتونه به شما اشکال بگیرید، ما بحثمون در حرفای پیغمبر نیست، بحث در برداشت‌های مختلف. اون برداشت شما محترم، برداشت من هم اینه، حرف برداشت شما را از تمام پیغمبر قبول ندارم، برداشت خودم قبول ندارم.
صریح اصلا میگه من رحمت للعالمینم للعالمینا نذیرا، برای نه یعنی خب چی؟ للعالمینه نمیگه برای امت عرب آمده هم من نظیرم برای امت عرب. بله عشیرتک الاقربین داره، ام القرا و من حولها داره، للعالمینه نظیرها هم داره، ستارا داره. یعنی این پیغمبر ما اگه بخوایم به گفتارهای او استناد بکنیم هر ستارا داره، هم عشیره اقربین بوده، هم ام القرا و من حولها بوده، هم للعالمین نذیرا و رحمتا للعالمین. خب دیگه ما بیایم بگوییم نه خب این خلافه دیگه، صریحه دیگه، تعبیر بردار نیست، واضحه. پس عرضم را نمیدونم ملاحظه فهمید دیگه، تونستم این را من اونجوری که در مکنون ذهنم بود در اون خیلی فکر کردم که خدای متعال به عنایت میکنه، حالا فکر ما چی است؟ به ما ماموریم این که فکر کنیم و تلاش کنیم و استغاثه کنیم و التجا کنیم دیگه، هر چی است از خداست، اون چه کاری نیست، چیزی بلد نیست. ولی بالاخره اینطور هست که ما اینا باید تفکیک بکنیم. اینکه رفقا میگفتن که نه فرق نمیکنه، ایشون وقتی درباره انبیای دیگه حرف میزنه با مایی که نبی نیستیم حرف میزنیم یکسان است، خیر. بله اگر برای نبوت از در عمومیت و سایر احکام یک دستورات و آیین نامه های مدون شناخته شده میداشتیم، اگه اینجوری بود یه کسی بیاد ادعا کنه آقا من اون آیین نامه ها را فوت عامم، اینا رو همه رو خوندم، اینی که شما میگید با اونا جور در نمیاد، میتونستن حرف رو بزنن منهای اسمت ها، فعلا اسمت ها نمیاریم به میدان، اما نداریم که چنین آیین نامه ای، که میخوایم از همین رفتار اینا در بیاریم، پیشینی که نیست، به خصوص حالا ایشون که اصلا پیشینی بحث نمیکنه، این تجربی میخواد بحث بکنه. خب تجربیه. حالا اگر منهای فرمایش پیغمبر اکرم، اصلا فرمایش پیغمبرم که ایشون میفهمد بذاریم کنار، خودمون بریم همجا تحقیق میدانی کنیم چی بیا به دست میآوریم، چی به دست میاریم. اون گزارش های تاریخی رو اگر مطالعه کنیم میبینیم بعضی از انبیا منطقه‌ای بودن، بعضی ها فرامنطقه‌ای بودن. این تاریخی نمیگه دیگه. نوح حالا منهای اینکه پیغمبر میفرماد اینا اینجوریه مثل منم اونها فرق نمیکنه، از خود واقعی تاریخی همین رو میگه دیگه، همه انبیا که اینجور نبوده که، بعضی هاشون توی یه مکان محدود بودن، بعضی ها در یک مکان وسیع تری بودن و دایره نبوتشون چی بوده؟ گسترده تر بوده. یا مثلا حضرت عیسی که اصلا در منطقه فلسطین و اینجاها مبعوث شد، الان دینش اروپاست، غربه، آمریکا و اروپا و ایناست. حالا اونا بگن که نه این عمومیت نداره، این اصلا مرد اونجا بوده، پیام، خود این واقعیت های تاریخی هم که منطقه جایی که ایشون اقدام کرده به نبوت و از دنیا هم مثلا رفته همونجا، حالا یا به صلیب کشیده شده یا از دنیا تو اون منطقه بوده دیگه، ولی دعوت الان دعوت جای دیگه است، پیروان دیگه داره، ادیان دیگه، یعنی مردمان دیگه هم پیرو هستن. یعنی حتی منهای گفتار پیغمبرم بخوام خودمونم به همین روش واقعیت ها رو هم ببینیم، طبق واقعیت هم نظر بدهیم، بازم همین ازش در میاد که متفاوته. بعضی از جاها یعنی انبیایی داریم که اینها در یه منطقه خاصی مبعوث شدن، حالا مبعوث نگیم، بالاخره قیام کرد، اقدام کردن به پیغمبری، ولی شعاع پیام رسانی و پیامشو خیلی خیلی وسیع تره. پس معنیش این هستش که این عمومیت این نیستش که در یه هر مکانی پیغمبر باشه. یعنی از این واقعیت ها هم معید همین نظریه است که من تو عرض کردم راجع به عمومیت نبوت. پس یکی بحث عقلی شد، دوباره اگه بخوایم برگردیم، یکی دلیل عقلی شد برای تفسیر عمومیت، تفسیر کردیم خیلی مفصل بود چند جلسه ای بحث کردیم. یکی هم که دلیل نقلیه که استناد کردیم به قرآن کریم، با غمزه این از اسمت النبی، با غمزه این از این توضیح دادم من این را. متو آیا می توانیم مجازیم که به مقوله اسمت، هم دیروز جناب آقای باباییشون اشاره کردن، عرض میکنم ما عنصر اسمت را هم بیاریم محکم کاری کنیم دیگه؟ اگر عنصر اسمت را بیاریم در مقابل سخن پیغمبر که هرچی فرموده، هرچی بگیم دیگه باطله، اگه عنصر اسمت هم بیاد دیگه قطعی میشه. حالا اگر اسمت را نیاریم، عرض کردم این اولویت داره، برتری داره، برتری داره نسبت به رأی دیگر به لحاظ عقلایی، ولی اگر چون اسمت بیاریم دیگه قطعی میشه 100%. میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ بله. این اشتباه من بود که دیروز مثلا من قیاس میکردم، من اشتباه خودم پی بردم تو ذهنم، این واقعا مطالب علمی اینقدر ظریف و دقیق هست که آدم حیرت میکنه، هر شدم بیشتر دقت میکنه این زوایا خودشو بهتر نشون میده. من تو ذهن اولیه هم این بود که دیروزم عرض میکردم، این را قیاس میکردم به اون بحث قبلی مان. چی بود بحث قبلی؟ ایاتون باشه، بحث این که اصلا نبوت خواستگاه الهی دارد، مبعوث من جانب الله بودن یا نه، یه امر بشری است که ایشون ادعا میکنه. اونجا چیکار کردیم؟ اونجا اول عقلی بحث کردیم، بعد نقلی بحث کردیم، اونجا تأکید میکردیم که به ما هو وحیان، به ما هو معصومان فعلا نیست، چون نمیتونستیم، اونجا شد مصادره به مطلوب. دقت میکنید؟ اونجا نمیتونستیم بگیم، در اون بحث نمیتونستیم بگیم که سخن النبی چون وحی است، هنوز که ثابت نکردیم که این مبعوث من جانب الله، که تازه میخوایم ثابت کنیم که ایشون چیه، برگزیده است، بگیم چون معصوم است، خب هنوز که ثابت نکردیم که این برگزیده خداست که معصوم است یا نه. که اینی که وحی بهش میشود، دستوراتش وحیانی، معصوم هست یا نیست، متفرع بر اینه که ثابت کنیم که ایشون مبعوث من جانب الله. اونجا نمیشد، اونجا حرف درست بودا، اونجا میگفتیم ما کار نداریم فعلا که این آیات قرآن وحی الهی است و پیغمبر معصومه، بالاخره سخن ایشانه و این مقدار که ایشون پیغمبر است سخنش حجته. ایشون میفرماید من مبعوث من جانب الله هم، ما بیایم بگیم نه نیستی، حرف ما باطله. اونجا دیگه بحث ادراک هم نیست، بحث تجربه، بحث احساسه. من مبعوثم، در احساس بینه میگه نه نیستی، غلطه. خب ولی در ما نحن فی به مسئله عصمت هم میتونیم استدلال بکنیم. چرا؟ چرا میتونیم؟ برای این که مبعوث بودنه دیگه ثابت شده. این نکته خیلی دقیقیه، فرق این بحث با اون بحثه. الان دیگه ما موضوع بحثمون چیه؟ از اون فارغ شده این فرع بعدیه. ثبت که نبی مبعوث من جانب الله. حالا داریم به اشکالات پاسخ میدیم که اگر مبعوث است چرا چنین نیست، چرا چنان است، این چیزا داره. اینا رو بحث می‌کنیم دیگه. الان موضوع بحث ما دیگه مبعوث پیغمبر. خب وقتی که مبعوث شد من جانب الله، پس وحی بهش میشه، پس طرف وحیه، یعنی ادراکات او منبع فقط عقلی یا تجربی نداره، ادراک او، معرفت او منشأ وحیانی داره. خب عصمت هم داره، تو خدای متعال که پیغمبر فرستاده باید معصوم باشه تا اینکه پیام‌های الهی را درست به مردم برسانه. پس هم عصمتش به دلیل عقلی ثابت شده، همین که بهش وحی میشه چون مبعوث من جانب الله دیگه، اینجا میتونیم استفاده کنیم. پس ما این آیات شریفه قرآن را که حالا استناد کردیم، ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه رسولا یا نبیا، یا اینکه فرمود که ولقد بعثنا فی کل امه رسولا، و یا بعثنا فی ام القرى رسولا، امثال این حالا متن آیات رو من همش کام تو ذهنم نیست که خوندیم اینها را، تمام اینا چی میشه؟ اینجا معصومانه، اینا سخنان معصومانه است دیگه، مو در ذهن اینا نمیره. دقیقاً مثل برهان ریاضیه، مثل برهان فلسفیه. چرا؟ چون عصمت داره دیگه. قول معصوم حد وسطی است که در برهان یقین میارن. این نکته خیلی، یعنی اگر حرف به قول معصوم برسه میشه برهانی، بعد از اینکه ثابت شده که این معصوم است به دلیل عقلی ها. یعنی هر جا ما بتوانیم استدلالی بیاوریم که نبوت نبی، عصمت نبی ثابت شده، این سخن هم سخن نبیه، سری هم باشه، یعنی از ظهور و اینا هم بالاتر باشه، اینی که میشه یقین قطعی. لذا ما میتونیم در این بحث، حق با جناب آقای بابایی و رفقای دیگریه که میفرمودن که حالا ما عصمت رو میریم، منتها من عرضم اینه که منهای عصمت هم میشه استدلال کرد، نه اینکه اون استدلال فشله و جوابگو نیست، نه استدلال خوبیه، منتها این اقواست، این ادقه، برای خاطر اینکه دیگه احتمال هر گونه خطایی را چی از بین میبره. پس این نکته مد نظرتون باشه که یه فرق بین اینجا و اونجا هست، اینجا میتونیم به عصمت و اینا استدلال کنیم، اونجا نمیتونیم استدلال کنیم. خودت طرف کنید
مثلا جمهوری یا سازمان ملل باشه، در حدی یک انسان عاقل توکل ما درست داره که مثلا در فلان مستید نه نه مثلا مباید سوگیری رسید آر مثلا در چین یک بحثایی هست، ولی ما خلق ما یک خدایی مخلوقی خالق همه مخلوقات هست.
خب
چرا نمیتونه که بگرده پیامبری از خانواده تام مثلا اونجا باشه؟
دیگه
امتیام نتونه.
ببینید اینا گفتیم ما نمیدونیم اینا، اگر یادتون باشه، فقط من انتظاری که و توقعی که از عزیزان دارم این است که ما سبق را نذارید کنار، اینا به هم زنجیروار به هم وصله، یعنی این مطالبی که داریم میام تدریجا میام اینا به هم متصله، اگه یکی از اون حلقه ها را بذاریم کنار یادمون بره و ندیده بگیریم دوباره اینجا به هم میریزه. خب ما یه بحث اصلا مستوفایی مستقلی انجام دادیم که یه امکان ذاتی داریم در افعال الهی، یه امکان وقوعی داریم. به لحاظ امکان ذاتی بله، که در هر نقطه ای از روی زمین منطقه ای که هست یه نفر خدای متعال پیغمبر مبعوث کنه، امکان ذاتی داره. اما به لحاظ امکان وقوعی گفتیم که نمیدونیم، یعنی عقل ما این که چون اون گزینه‌های دیگر هم داره، بدیل داره، اونا هم وجه داره، وجه عقلانی داره، یعنی منحصر نیست. لذا تعبیر کردیم به وجوب تخییری نه تعیینی. اصل نبی تعیینیه، هیچ گزینه بدیل نداره اصلا. یعنی ما نبوت رو برداریم چیزی نداریم جاش بگذاریم بگیم آقا این گزینه جایگزین. جایگزینش اینه که همه معصوم باشن، همه طرف وحی باشن. خب نیست اصلا، نه ظرفیت انسان‌ها اینه نه واقعیت تکوین این هست. داریم ما بر اساس این تکوین تشریع را تبیین میکنیم، نظام تشریع را. الان بحث ما در چیه؟ در حوزه فعل تشریعی الهیه. تکوین اینجوری نیستش که انسان ها همشون در حدی باشن که وحی را بتونن دریافت بکنند و اینها. خب بس گزینه نداره اونجا، میشه تعیینی. اما وقتی که میان میگیم نه در این مکان باشه یا نه با واسطه برسه، حالا ولو تدریجا برسه، یه فروضی داشت دیگه، اینا رو بررسی کردیم، اصلا اینا امکان وقوعیش برای ما متعین نیست، پیشینی هم نمیتونیم بحث کنیم، چون که اگه باز خاطر شریفتون باشه امکان وقوعی گفتیم یکی از ریشه هاش چیه؟ حکمت الهیه. ما علم مستوفا به حکم الهیه نداریم، یه چیزایی را ظاهر میبینیم. بله اگر چنانچه به تمام زوایای حکمت الهی آگاه بودیم میتونستیم بگیم آقا چرا اینجور نکرد؟ نداریم. نگفتم خدمت شما از اونا عبور کردیم. حالا با توجه به مجموعه این مطالبی که خدمتتون عرض کردم، به نظر حقیر الحمدلله این مسئله حقش ادا شد، یعنی هم عمومیت مکانی هم عمومیت زمانی و این شبهه را حل کردیم. میخواستیم نظر خود این نویسنده محترم را هم که ایشون مدعی است که عمومیت نیست و توجیه کرده، میخواستیم توجیه ایشون را بگیم که حالا دیگه مجال نشد. این بحثم احساس میکنم لازم بود که بازنگری کنیم تا این شفافتر بشه. حالا وقت البته دیگه تمام شده، ولی چون این قول دادیم به جناب آقای بابایی که اگر فرمایش دارید خدمت هست. خیلی پس بنابراین فعلا بحث را اینجا تمام میکنیم. انشاءالله تعالی فردا هم که دیگه بحث امامته، تا ببینیم چه میشه، موفق باشیم اون آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.